Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accel ferecahum la havle ve la kuvvete illa billah. العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ساره والوتر الموتون أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سعى سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دواعم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن للأمة من ولدك كلمة التقوى وإعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإياكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، سلام محرم، سلام هلال ماه غم، سلام محرم، سلام نوای محتشم، سلام نوای محتشم، سلام پیرهن مشکی عزا، سلام بانی بزم روزها، سلام شاه سر از بدن جدا، خدا رو شکر رسیدیم باز زیر خیمه های ماتم، زنده موندیم رسیدیم به شب اول محرم، شب اول محرم. صلى الله عليك يا سيدنا العطشان يا أبا عبد الله.
Shine, shine. ذبيح قلبه عليا قلبه قبل خيام نيران سريا انا اختي القايلين هاي الرزية الموت سهلة والصعب ذي نفس بيا الموت سهلة والصعب ذي نفس بيا يا جمثلي من الناس قلب أخوها هلي إحساس حتى ويبقى قطعتي الراس اخت عن باله متروس
عمره ما شايل جروح باين
خنسة لون أحد صخرها يعذروها أنا بس اللي يمنعوها تنوح أخوها الشمر من يسمع بكي يقول اضربوها حرمة وانتون بضربهم ورموها حرمة وانتون بضربهم ورموها الزجر ما قصر وياي وصوت ويسكت بجاي وتترسل عبر عيناي والدمع سكت مسفور
عمره ما شايل جروح لا يلوم اللي بيلوم انا ودعت نفسي عشت بس عرفت مهبول
مثل اخويا شوية لو ادم المحاجين حتى راسه وهو ميت بمشاعر خلى سولف من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحالي ويساهب شلون راسه يفكر بحالي ويساهب بكربلة شفته مقطوع لكن الحال مفجوع ينظر ويدري في دموع قلت له يا أخويا مسموع
عمره ما شايل
لا يلوم جسم اخوي كربلاء خليت عاري وراس ما كنت تدري وين والله داري من دخلت الكوفة لنا بانتظاري عالرمح شفته وعلي اسود نهاري عالرمح شفته وعلي اسود نهاري شفته والمحمل يمين وضربت راسي بالويل دمي ظل يجري ويسيل حقي لو فاضت الروح الروح الروح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وصاحبي يا صاحب الزمان ويا صاحب المرعى والمسمع. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. ماه محرم رسید، ماه عزا و ماه شور و ماه اظهار عشق علاقه به سرور آزادگان سید شهدا سلام الله علیه. در دیوار کوچه و بازار از اشعار محتشم کاشانی پر است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ که البته عزیزان دقت کنن، این بیت اول شعر محتشم مال محتشم نیست. محتشم فرزندی داشت از دنیا رفت. در مرثیه او شعر خوبی گفت: در عالم رویا رسول اکرم را دید. رسول اکرم فرمود: محتشم، برای فرزند خودت شعر گفتی، چرا برای فرزند من امام حسین شعر نمیگویی؟ عرض کرد: آقا جان، من در این حوزه شعری نگفتم تا به حال، تخصصی ندارم. حضرت فرمود: من یک بیتی میگویم و به تو هدیه میکنم و ادامه بده. این بیت اول از خود رسول اکرم است: باز این چه شورش است که در خلق عالم است. بعد از او دیگه محتشم کاشانی اون 12 بند سرود که داستان مفصلی دارد: باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بر نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. ما برنامه هامون بر این بود که هر شبی یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها می کردیم که خودمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. دینمون، دنیامون، آخرتمون، شبکه و همه عزیزانمون را. من حیفم میاد شب اول محرم یادی از صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها نکرده باشم. مفضل هست، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست. از قول امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که فرمود: ولا یا کیوم محنتنا به کربلا. درست است مفضل، مصیبت کربلا خیلی مصیبت سختی است و محنت بزرگی است. و این کان کیوم سقیفت و احراق الباب علی امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم و قتل محسن بالرفسه لاعظم و امر. مصائب کربلا سخت مفضل، ولی مصیبت روزی که به خانه مادرم زهرا حمله کردند، خانه علی و زهرا را آتش زدند، حسن و حسین و زینب کلثوم در خانه بودند و محسن را پشت در شهید کردند، مصیبت شهادت مادرم زهرا و شکستن پهلوی او و زخمی شدن سینه او، لعظم و امر از مصیبت عاشورا خیلی بزرگتر و تلختر هست. چرا؟ لأنه اصل یوم الفراش. مصائب زهرا زمین ساز تمام مصیبت هاست. اگر اون روز به خانه حضرت زهرا حمله نمی کردن، خانه زهرا را آتش نمی زدن، فاطمه زهرا بین در دیوار پهلویش شکسته نمی شد، سینهش مجروح نمی شد، جلوی چشمان بچه هایش به او سیلی نمی زده، جلوی چشم امیر المؤمنین با غلاف شمشیر بر بازوی او نمی زدن، عاشورایی صورت نمی گرفت، کربلای اتفاق نمی افتاد. و بعد جالب هست، امام صادق فرمود مفضل در رابطه با این آیه شریفه و اذا الموعوده سئلت، اون وقتی که بچه سقط شده مورد سوال قرار می گیرد، بچه کوچک به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شده، این رو مردم چه معنا می کنن؟ مفضل عرض کرد آقا جان، این رو مردم در رابطه با اون بچه هایی که مظلومانه کشته می شود یا بچه هایی که زنده زنده زیر خاک دفن می کنن به او تفسیر می کنن. حضرت فرمود مفضل این آیه در حق ما نازل شده و مراد از موعودت سئلت به ای ذنب قتلت، از کودک کوچک سؤال می کنن به چه گناهی کشته شد، این مراد محسن فرزند صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و مصیبت آن روز سرمنشه و سر سلسله تمام مصائبی است که بعد از اون روز به ما رسیده است. یکی از شعرای خوش زبان جناب آقای یونسیان یک شعری دارد، خیلی شعر زیبایی است، من شب اول محرم این رو برای عزیزان قرائت کنم حالی کرده باشیم. و این فرمایش آقای امام صادق سلام الله علیه خوب برای ما روشن بشه که فرمود لأنه اصل یوم الفراش، مصائب حضرت زهرا ریشه تمام مصیبت هایی است که به ما رسیده. تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمی زد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمی زد. گر نمی شد حق حیدر غصب تا روز قیامت، پشت پا کس بر حقوق آل پیغمبر نمی زد. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمی زد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمی زد. نمی دانم اینها عزیزان امام حسین رو که کشتن و هدفشون رسیدن، این که هجوم آوردن به خیمه ها، بچه های امام حسین رو کتک زدن، گوشواره ها رو از گوشه ها کندند نه در آوردند، خون از گوشه ها جاری شد، معجر از سر بچه های فاطمه زهرا برداشتن، به طوری که یکی از زنانی که در سپاه عمر سعد بود عمودی به دست گرفت و فریاد زد اف بر شما، لعنت بر شما، دارن فرزندان پیغمبر رو چادر و معجر از سرشون میکشن و شما دارید تماشا میکنید. و از همه دردآورتر این هست که اینها طبق دستور عبید الله زیاد خیمه های امام حسین رو هم آتش زدن. آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، هر مله تیری به حلقو محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمی شد، هر مله تیری به حلقوم علی اسکر نمی زد. فاطمه اگر کشته راه امام خود نمی شد، زینب غم دیده هم بر چوب محمل سر نمی زد. فرق مولا اگر نمی شد منشق از تیغ مخالف، تیغ هرگز خصم بر فرق علی اکبر نمی زد. خار اگر در دیده مولا علی از کین نمی رفت، تیر کس بر دیده عباس نام‌آور نمی زد. دختر غم دیده ویران نشین سیلی نمی خورد. دختر غم دیده ویران نشین سیلی نمی خورد، خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمی زد. نمی دانم چه قضایی بود، چه مسائلی بود که 50 سال بیشتر از رحلت نبی مکرم نگذشته بود، این اتفاق جانگداز که حتی داره در سپاه عمر سعد این منظره ها را می دیدن، دشمن های های گریه می کرد به حال بچه های امام حسین. ویلدورانت یهودی مورخ آمریکایی در این کتاب تاریخ تمدن یک جمله عجیبی داره، میگه اگر چنانچه سپاهیان یزید برای کشتن امام حسین، خب براشون مجوزی بود برای کشتن قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم، خب اینها شمشیر به دستشون بوده، میجنگیدند و از اینها می کشتن و اینها می خواستن آنها را بکشن. ولی چیزی که می تواند قساوت قلب سپاه یزید را به نمایش بگذارد، رذالت و پستی این را نشان دهد، این بود که آقا امام حسین طفل شیرخوارش را به دست گرفت، از او برای آخرین لحظه خداحافظی کند. دشمن گلوی این طفل شیرخواره را هدف قرار داد، قلب امام حسین را به درد آورد. آخه دیگه برای این دیگه هیچ توجیهی و تأویلی سپاهیان عمر سعد ندارد. من امشب میخواستم قضیه محتشم را یه مقداری توضیح بدم و مقبل کاشانی که خیلی واقعا جانسوز و عبرت انگیز است، ولی اجازه بدید من یه مقداری از بزرگان و مراجع و عرفا اونهایی که به مقامات بالا رسیدند و حقایق را دیده اند و دارای چشم برزخیه بودند و یا رفتن در عالم برزخ نتیجه عزاداری و گریه بر امام حسین را مشاهده کرده اند، مطالبی دارند که شاید برای شب اول محرم ما آغاز خوبی باشد. پسر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یک روز یک شب مهمان ما بود. می گفت من پدرم علامه امینی دیگه، خب تمام دنیا می شناسن علامه را، علامه امینی با القدیرش، با اون مقام عالی و والایی که دارد، که حضرت آیت الله العظما شبیره زنجانی برای خود من نقل می کرد، گفت مرحوم آقای خاقانی از علمای بزرگ خوزستان با علامه امینی خیلی زیاد میانه ای نداشت و حتی بعد از فوتش هم در مجلس ختمش شرکت نکرد. حالا این هم یک مصیبتیه دیگه، وقتی علامه امینی در شهرهای مختلف از مظلومیت علی سخن میگفت، بعضی از علما و بزرگان حتی بعضی از مراجع مخالفت میکردن. حالا نمیدونم این درد رو به کجا باید برد، این مصیبت را برای چه کسی باید گفت. بعد میگه ایشون نقل میکرد مرحوم آقای خاقانی در خواب دیده بود قیامت است و قوغاس، آفتاب سوزان، مردم در صف دارن از شدت تشنگی دارن کباب میشن. میگه من هم داخل صف بودم، دیدم تاب تحمل تشنگی رو ندارم، خواستم از صف بیام بیرون یه مقدار زودتر برم. حضرت امیر سلام الله علیه پایان صف کنار حوض کوثر نشسته بود و به مردم آب میداد. خواستم از صف بیام بیرون، یه ملک گفت آقای خاقانی تو صف، همه تو صفن. می گفت در همین هین بودیم دیدیم علامه امینی از اون ته صف آمد و بدون اینکه رعایت صف کنه راه افتاد و رفت طرف حضرت امیر سلام الله علیه و می گفت ما دیدیم که حضرت امیر سلام الله علیه مشتش رو پر از آب کرد، به سر صورت علامه امینی پاشید. می گفت وقتی من این رو دیدم منم از صف اومدم بیرون. ملک به من گفت که آقای خاقانی برگرد به صف. گفت ما چرا علامه امینی خارج از صف رفت؟ گفت علامه امینی القدیر نوشته، تو چه نوشتی؟ تو چه کار کردی؟ میگو من از خواب بیدار شدم، خیلی ناراحت شدم و بعد مستقلن مجلس ختم برای علامه امینی گرفته بودن. علا ای حال این آقازاده ایشون یک شب عرض کردم مهمان منزل ما بود، خودش برای من نقل میکرد، یعنی دو تا قضیه نقل کرد خیلی برای من عجیب بود. یک قضیه این بود که ایشون رو وقتی برده بودیم لندن برای معالجه، دیگه اون لحظات آخر عمرش بود، دیگه صداش در نمی آمد. دیدم این لبهاش رو داره تکان میده پدرم، گویا میخواد یه حرفی به من بزنه. گوشم نزدیک لبهای پدرم کردم، اینه من خودم از دو تا لبهای فرزند علامه امینی شنیدم، هیچ واسطه هم ندارم. گوشم رو نزدیک لبهای پدرم کردم، دیدم گریه میکنه، میگه پسرم ای کاش خدای عالم به اندازه اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر میداد. گفتم بابا حتما کتاب القدیر ناتمامی میخوای تمام کنی و به اتمام برسانی. گفت نه پسرم، از خدا میخوام از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بده بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. این یه قضیه‌ای بود ایشون نقل کرد. یه قضیه دیگر میگفت بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت، بعد از چند مدتی خواب دیدم ایشون رو. عرض کردم پدر در عالم برزخ چه خبر؟ خلاصه این کارهایی که برای حضرت امیر کردی و این تلاش ها و این زحمت ها و غیره نتیجه داد؟ برگشت گفت پسرم در عالم برزخ بازار نماز و کتاب و همه چی کساده، تنها بازاری که رونق دارد در اونجا زیارت امام حسین و گریه بر امام حسینه. فقط بازار امام حسین داغه. اگر میخواد، حالا این تعبیر از من هست، که اونجا خلاصه مورد عنایت ویژه اهل بیت قرار بگیرید، تا میتوانید برای امام حسین عزاداری کنید، در مصیبت امام حسین گریه کنید. مرحوم آیت الله قاضی که از عرفای بزرگ بلکه استاد عرفا هست، ایشون همیشه توصیه میکرد ماه محرم که میاد تلاش کنید جلسه روزه داشته باشید، ولو دو نفره سه نفره، و اگر هم نشد هفته ای یک جلسه روزه امام حسین داشته باشید. این باعث گشایش کار هست و باعث رفع گرفتاری ها و رفع مشکلاته. من از همه عزیزانی که عرائض بنده رو میشنوند با این وضعی که الان این بیماری نحس کرونا دامنگیر شده و دارد همینطور از ما قربانی میگیرد، یکی از بهترین راهی که ما بتوانیم این بیماری رو از کشورمون برای همیشه ریشه‌کن کنیم، جلسات روزه برای امام حسین و توسل به سید الشهدا است. مرحوم آیت الله عظما بهجت می‌فرمودند ثواب گریه بر سید الشهدا از ثواب نماز شب بالاتره. دیگه نماز شبی که خدای عالم به پیغمبر میگه اگر میخوای برسی به مقام محمود، فتهجد نافله تن لک من اللیل حتی یبعثک ربک مقاما محمودا. مرحوم شیخ جعفر شوشتری صاحب الخصائص الحسینیه که یکی از توفیقاتی که خدای عالم به این حقیر داد، این کتاب رو ما تحقیق کردیم و با تحقیق جدید مورد چاپ قرار گرفت، و واقعا خواندن این کتاب رو من برای همه عزیزان توصیه می کنم. و مرحوم شیخ جعفر شوشتری، من معتقدم این کتاب رو با چشم ولایی و معنوی و برزخی نوشته. ایشون می فرماید کسی اگر نام امام حسین را شنید و حالش متغیر نشد و نگران باشد که ایمان او یک جا مشکل دارد. امام حسین محک ایمانه. با شنیدن نام امام حسین باید تمام اعضای بدن، رگ پوست، استخوان و قلب، روح و عقل همه متغیر بشه. اگر نشد در ایمانتون شک کنید و تجدید نظر کنید. باز از بزرگان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، و ایشون ملتزم بود که زیارت عاشورا را پشت بام با هوای گرم با صد لعن و سلام هر روز می‌خواندند. امام راحل هم رضوان الله تعالی علیه به تبع استادشون تا آخر عمرشون زیارت عاشورا ترک نشد. من به همه عزیزان توصیه می‌کنم این دهه محرم به هر قیمتی است، به هر زحمتی است، زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام حتما بخوانید و ببینید در زندگیتون چه گشایشی اتفاق میفته، چه درهای رحمتی از نظر مادی و معنوی و روحی براتون اتفاق میفته. حتی اگر میتوانید، خیلی از عرفا و بزرگان توصیه میکنن که از اول محرم تا اربعین زیارت عاشورا را با صد لن و صد سلام بخوانید. اگر بتوانید بعد از زیارت عاشورا دعای القمه را بخوانید و اون نفرین‌های تکان دهنده که قلب آدم رو به لرزه در می آورد، نیت کنید دشمنان اهل بیت و دشمنان حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدارا. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری می فرمودن روزخانی و گریه بر سید الشهدا عمل مستحبی است، ولی هزاران واجب در این عمل مستحبی نهفته است. مرحوم آقای دولابی که از عرفای معاصر هست، خود آقا معظم رهبری هم بارها خدمتشون می رسیدن و استفاده می کردند، می فرمودند محبت و عزاداری برای امام حسین انسان را زود به مقصد می رساند. بدون حدیث مشهور را می فرمودن که امام صادق سلام الله علیه فرمود کلنا سفن النجاح، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اسرع، کشتی نجات امام حسین سریع و سیرتره، زود انسان رو به هدف می رساند. و عزاداری برای امام حسین قلب انسان رو باز می کنه. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه می فرمود برای رسیدن به عرفان کامل و به معرفت الله، به اون مرتبه والایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، می گفت دو تا راه دارد. یکی در حرم سید الشهدا امام حسین رو زیارت کردن، دوم در مجالس عزاداری امام حسین حضور پیدا کردن و شرکت کردن. علامه طباطبایی از کسانی است که قدرش ناشناخته ماند. علامه طباطبایی رو مردم با المیزانش میشناسند، ولی مقامات معنوی و عرفانی او به قدری بالا و والا بوده که حتی علامه مطهری آخر عمر که فهمید ایشون دارای مقامات خیلی عالی و برجسته هست، گفت آقا شما که دارای این همه مقامات بالا هستید، چرا به ما چیزی نگفتید و ما بهره‌ای از شما نبردیم؟ علامه طباطبایی گفته بود خب آقای مطهری، تو چیزی سوال نکردی، من هم چیزی نگفتم. علی ای حال، در رابطه با حضرت سید الشهدا بزرگان ما، مراجع ما خیلی مقید بودن، آیت الله لازم ما بروجردی که همه میشناسیم ایشون رو و قبر مطهرشون در همین مسجد اعظمه، میگه من چشم درد داشتم، چشم درد خیلی شدید، در بروجرد این دسته عزاداری میرفتن و به پیشانیشون و لباسهاشون گل مالیده بودن، من یک ذره از این گلها برداشتم به چشمم زدم، تا آخر عمر درد چشم نگرفتم. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی قدس الله نفسه زکیه می فرمودن خیلی من دلم میخواد اسم من هم جزء روزخانهای امام حسین باشد. علی ای حالن در این زمینه خلاصه بزرگان ما، مراجع ما حرفه های زیادی دارن، من دیگه به همین اندازه اکتفا می کنم. انشاءالله ما در جلسات بعد در این زمینه با بینندگان عزیز انشاءالله سخنی بیشتری خواهیم داشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، که انشاءالله عزیزان ما شما را به فیض کامل میرسانند و ما هم استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اشک نم نم شیعه برپا کن، عزا آمد محرم روی گونه، اشک نم نم شیعه برپا کن، عزا آمد محرم. شکر حق بود یم به ماه غم رسیدم، از تو ممنونم نکردی ناامیدم. مثل حر و آب سو جونا حبیبت، نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم. لب ها نوه و دم، آسمان چشم من بارد دم آدم روی گونه، عشق نم نم شیعه برپا کن، عطا آمد صد هر دم به گوشم، در عزایت شال مشکی روی دوشم. کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم. رسد در بزم ماتم، مادری پهلو شکسته با قد طفل شش ماه در آغوش رباب است، یک سه سال روی پای عم خواب است. تشنگی در کاروان معنا ندارد، تا که روی دوش سقا مشک آب است. دور زینب پر ز محرم، با علی اکبر ندارد قصه و غم روی گونه، عشق نم نم
الرحمن الرحیم. اگر هنوز محرم سیاه می پوشم، به جای لالایی روزه بوده در گوشم، به عشق روزه برا شیر داد مادر من، حسین بود از اول پناه آخر من، به شیر خارگیم اسقر حسینم کرد، به شیر خارگیم اسقر حسینم کرد، از آن نخوص و دای سر حسینم کرد. جوان شدم گری هر کجا بکارم خورد، پدر مرا به علی اکبر حسین سپرد. نصیحت پدرم را انوز خوب یادم هست، از آن حسین نبادا مرید غیر شوی، الهی پسرم عاقبت خیر. نبند امید به هر بخششی یا هر بذلی، نترس از افتادن بیمه ابوالفضلی، همیشه پسرم خالی از تکبر باش، اگر که دست تو بالای دست شد خور باش. تو هم شبیه من آری، تو هم شبیه من منی، نمیتوانی از این خانواده دل بکنی. در کوفه یا در محضرم فرقی ندارد، هر جا که باشی دلبرم فرقی ندارد، خود را به بالین شیطانم، پس دور با دور و برم فرقی ندارد، پس دور با دور و برم فرقی ندارد. در کوچای کوفه جسمت را کشیدند، چه جسم تو چه پیکم فرقی ندارد، چه جسم تو چه پیکم فرقی ندارد. یاران من در هر دو عالم بی نظیرند، پس دارد و با اکبرم فرقی ندارد، پس دارد و با اکبرم فرقی ندارد. این روزه که از آب خوردن هم گذشتی، با روزه آب آورم فرقی ندارد، این روزه که از آب خوردن هم گذشتی، با روزه آب آورم فرقی ندارد. حالا که تو سرداری و سردار ماندی، پس دخترت با دخترم فرقی ندارد، داغ قریبی تو با داغ غم من، در پیش چشم مادم فرقی ندارد، داغ قریبی تو با داغ غم من، در پیش چشم مادم فرقی ندارد.
بالذبيح قلبه علي، قلبه قبل خيار من إيران سوريا، أنا أخت القايلين هاي رزية، الموت سهلة والصعب ذي نفس بيا، الموت سهلة والصعب ذي نفس بيا، يا اخي مثلي من الناس قلب اخوها هالإحساس، حتى ويبقى قطعة الراس اخت عن باله متروس،
عمره ما شايل جروح.
انسى لو ناحت سخرها يعذروها انا بس اللي يمنعوها تنوح اخوها الشمر من يسمع بكي يقول اضربوها حرمة وانتون بضربهم ورموها حرمة وانتون بضربهم ورموها الزجر ما قصر وياي وصوته ويسكت بجاي وتترسل عبر عيناي والدمع سكت مسفور
عمره ما شايل جروح لا يلوم اللي بيلوم انا ودعت نفسي رحت بس عرفت مذبول
مثل اخويا شويه لو أدم المحاجين حتى راسه وهو ميت بمشاعر خلى سولف من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحال ويساهب شلون راسه يفكر حال ويساهي بكربلة شفته مقطوع لكن الحال مفجوع ينظر ويدري في دموع قلت له يا أخويا مسموع
عمره ما شايله
أنا ودعت نفسي
عشت بس عرفت مذبوح
جسم أخوي كربلا خليت عاري وراسه ما كنت تدري وين والله داري من دخلت الكوفة لنا بانتظاري عالرمح شفته وعلي اسود نهاري عالرمح شفته وعلي اسود نهاري شفته والمحمل يمين وضربت راسي بالويل دمي ظل يجري ويسيل حقي لو فاضت الروح الروح الروح
عمره ما شايل جروح لا يلومي
عطری که از حوالی پرچم رسیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه وا کنید که محرم رسیده است خیلی خوش آمدید به قسمت دوم ویژه برنامه کشتی نجات از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجر الله تعالی فرجه شریف خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و ممنونیم که بیننده برنامه خودتون کشتی نجات از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجر الله تعالی فرجه شریف هستید در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر سید محمد یزدانی هستیم جناب یزدانی سلام علیکم خیلی خوش آمدید استاد تسلیت عرض می‌کنیم فر رسیدن ماه محرم رو خدمتتون
سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهدا. امیدوار هستم که به همه ما در این ایام توفیق عزاداری بده، بتونیم با حضرت زینب سلام الله علیها و سایر کسانی که در این ایام به هر حال تازه وارد کربلا میشن بتونیم همراه با اونها باشیم و بتونیم مثل اونها و حداقل با اونها همدرد باشیم و بتونیم همدردی بکنیم و عزاداری در خدمتشون است.
زنده باشید. متشکرم از شما. ابتدای صحبتتون همدردی بود و اینکه بتونیم توفیق این رو داشته باشیم که عزاداری کنیم. چقدر خوشحالم، حداقل من و حالا قطعا شما بینندگان عزیز، خداوند توفیق این رو بهمون داد که محرم دیگری رو درک کنیم و حضرت سید الشهدا اجازه داد که عزاداری کنیم. انشالله بتونیم لباس مشکی عزای حضرت سید الشهدا و یاران با وفاشون رو بپوشیم و محرم امسال هم مدال نوکری و عزاداری آقا سید الشهدا به گردن ما باشه. ممنونم از شما که بیننده برنامه خودتون هستید. جناب یزدانی عزیز، ما یک سری از سوالات و شبهات رو داشتیم که امروز میتونیم بگیم دو قسمت از این سوالات رو من آوردم خدمتتون که حالا براتون میخونم و اگر لطف بفرمایید این سوالات رو برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشیم از شما. سوال اول و قسمت اول سوالمون این هستش که امروز ما هممون ادعای این رو داریم، حالا چه ما چه حالا دوستان دیگه‌ای که هستن، ادعای این رو داریم که شیعه امام حسین هستیم و اگر ما اون زمان در سرزمین کربلا بودیم قطعا از یاران واقعی حضرت بودیم که این ادعا رو داریم. و آیا واقعا اگر ما یا اهل سنت در سرزمین کربلا بودیم و طرف یزید بودیم چه عواقبی برای ما داشته؟ اگر این سوال رو جواب بفرمایید ممنون میشیم از شما.
بله، خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه وارد سوال شما بشم که سوال بسیار مهمی هم هست، میخوام یک روایت از حضرت سید الشهدا علیه السلام درباره حضرت مهدی بخونم. چون شبکه حضرت ولی عصر هست و ما بنامون بر این هست که اول هر برنامه یک روایت درباره حضرت مهدی بخونیم یا یادی بکنیم از مولامون و آقامون و صاحب نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایتی که در کتاب شریف کمال الدین باب 31 صفحه 317 طبق این چاپ نقل شده از امام حسین علیه السلام هست که امام حسین علیه السلام می فرماید منا اثنا عشر مهدیان، از بین ما 12 مهدی هستیم که اولین از این مهدی ها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست و آخرین اونها نهمین شخص از فرزندان من هست. نهمین شخص از فرزندان و هو الامام القائم بالحق، او امام قائم به حق هست، او هست که زمین رو بعد از مرگش دوباره زنده خواهد کرد و او هست که دین حق رو بر همه ادیان پیروز خواهد کرد حتی اگر مشرکین ناراحت باشند و نپذیرند و به هر حال قبول نکنند. برای او غیبتی است که یرتد فیها اقوامون، خیلی ها گرفتار شک و تردید و اینها میشن، اما گروه دیگه هم هستن که اینها ثابت قدم هستن بر همون اعتقاد خودشون و فیعوذون و یقال لهم متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اما ان الصابر فی غیبته علی الاذا و التکذیب بمنزله المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله. این جملات رو ببینید، ما باید افتخار کنیم به این که به این اعتقادمون و به این باورمون. میگه مسلمان ها یا شاید اصلا بگیم شیعیان دو دسته میشن در دوران غیبت، یک عده دچار شک و تردید میشن و یک عده صبر میکنن بر هرچی اذیت و آزار و برحال در زمان غیبت اذیت و آزار کم نیست، این همه شیعیان دارن اذیت میشن، ادهی دارن تکذیب میکنن و با این تکذیب کردنشون ما رو ناراحت میکنن، اذیت میکنن. میبینید شبکای وهابی چقدر کنایه میزنن، چقدر زخم زبان میزنن در بحث حضرت مهدی و این خیلی برای ما دردآور هست و ناراحت کننده و انشالله امیدوار هستیم یه روزی بیاد که ما در رکاب حضرت باشیم و تمام این زخم زبانها رو جبران کنیم. این همه ما رو اذیت کردید، این همه زخم زبان زدید، انشالله روزگاری میرسه ما همه اینها رو جبران میکنیم. اما این الصابر فی غیبته علی الاذی و تکذیب، هر کس در دوران غیبت صبر کنه بر اذیت‌ها و بر تکذیب‌هایی که هست، به منزله کسی است که در رکاب پیغمبر و در جلوی پیغمبر جهاد کنه. و شیعیان امروز همین خدمتتون عرض کنم همین ویژگی رو دارن، اونهایی که ثابت قدم هستن و ما انشالله ثابت قدم هستیم و خواهیم بود در تأیید حضرت صاحب الزمان انشالله در ایام غیبتش، و امیدوار هستیم که خداوند ما رو جزء شیعیان اون حضرت حساب بفرماید. این بنوان مقدمه خدمتون گفتم. اما بحث سوالی که فرمودید و سوال بسیار بجا و مهمی هست و قرار هست که در بخش دوم همین برنامه کشتی نجات کارشناسان بزرگواری که تشریف میارن، حضرت استاد ابوالقاسمی و حضرت استاد روستایی و همچنین بنده حقیر، یک سوال اساسی و مهم رو بپرسیم. بله. خودمون به این سوال جواب بدیم، بقیه رو هم از بقیه هم درخواست کنیم آقا به این سوالا جواب بدید. سوالای چالشی هست و بسیار مهم. سوال اولی که قرار هست ما از اینها بپرسیم، از خودمون هم بهش جواب بدیم و از بقیه هم بپرسیم، شیعیان هم میپرسیم، از مخالفین مذهب شیعه هم میپرسیم. بله. که اگر شما در کربلا بودید در کدوم جبهه قرار میگرفتید؟ اگر در جبهه دشمن امام حسین قرار بگیرید، در جبهه یزید قرار بگیرید، خب تکلیف معلوم هست. جنگ با امام حسین، جنگ با پیغمبر. حالا مستنداش خدمتتون خواهم گفت که ما شیعیان قطعا در جبهه امام حسین هستیم، نه در جبهه دشمنان امام حسین. اما اونهایی که در جبهه دشمنان امام حسین قرار میگیرن چی؟ تکلیفشون کاملا مشخص است. برای اهل سنت این مسئله خیلی سخت به نظر من پاسخ گفتنش، دچار یک سردرگمی خواهند شد. چرا؟ چون اگر بگن ما در جبهه امام حسین هستیم، با مبانیشون در تضاد هست. مبنای اساسی اهل سنت این هست که خدمتون عرض کنم خروج علیه حاکم حرام هست. هر کس علیه حاکم خروج کند باید کشته شود، حقش این هست که کشته شود و جایگاهش هم جهنمه. بنابراین اگر اینها در جبهه امام حسین باشن، با مبناشون مخالفت کردن.
درسته.
اگر در جبهه امام حسین باشند، بازم مشکلاتشون کم نمیشه، یعنی نه در این جبهه میتونن باشن نه در اون جبهه.
درسته.
اگر بخوان در جبهه امام حسین باشن، باید دست از مذهبشون بکشن. اگر در جبهه یزید باشن، باید با پیغمبر بجنگن. یعنی راه سومی وجود نداره. الان من خدمتتون اینا رو توضیح خواهم داد. اما اینکه همونطور که شما فرمودید اگر ما در جبهه امام حسین علیه السلام نباشیم بلکه در جبهه یزید باشیم، چه عواقبی برای ما داره؟ من روایاتش از منابع اهل سنت بخونم، روایات شیعه که خدمتتون عرض کنم فراوان هست. من یک روایت از زبان خلیفه اول بخونم، خلیفه اول اهل سنت، کتاب الروز النظیر فی مناقب العشره، الریاض النظره، عذرخواهی میکنم، الریاض النظره فی مناقب العشره، آقای احمد ابن عبدالله طبری نوشته، معروف محب الدین طبری، جلد شماره 3، چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه شماره 132. روایت از ابوبکر هست، خیلی عجیبه این روایت و خیلی مهم هست برای ما. روایت 14-17 که ایشون میگه رأیت رسول الله، پیغمبر رو دیدم در یک خیمه ای و تکیه داده بود بر یک کمان عربی در خیمه. این افراد هم حضور داشتن. کیا بودن در خیمه در کنار پیغمبر؟ علی و فاطمه و الحسن و الحسین. پیغمبر در یک خیمه نشسته، تکیه داده برای کمان عربی و در کنارش امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین هست. فقال معشر المسلمین، ای مردم، ای مسلمون ها، انا سلم لمن سالم اهل الخیمه، انا سلم لمن سالم اهل الخیمه، هر بل لمن هاربه، هر کس در این خیمه هست،
هر کس با اینا در سازش با اینا خوبه، منم با اونا خوبم در سازشم. اما اگر کسی با اینها بجنگد با من جنگیده، من با اونها در حال جنگ خواهم بود. هر کس اینها رو دوست داره، منم اونها رو دوست دارم. کیا اینها رو دوست داره؟ عجیبه این جملات. لا یحبهم الا سعید الجد طیب المولد. هیچ کس اینها رو دوست نداره مگر اینکه ولادتش پاک، نطفه پاکی داره. ولا یبغضهم، کسی بغض این افراد رو در دل نداره مگر اینکه در نطفه‌اش یه خللی هست، یه مشکلی در نطفه‌اش هست. روایت در منابع اهل سنت، راوی کیه؟ راوی هم خلیفه اولشون هست. بنابراین اگر کسی در جبهه امام حسین نباشه، در جبهه یزید باشه، اعلام جنگ کرده با پیغمبر، اعلام جنگ با پیغمبر. این یک روایت خدمتون عرض کنم. راویش هم خلیفه دوم هست. و همینطور خدمتون عرض کنم از یکی دیگه از اصحاب پیغمبرم این روایت آمده، المعجم الاوسط آقای طبرانی، جلد 3، چاپ انتشارات دارالحرمین قاهره، چاپ 1415، روایت 2854. میگه من در خانه پیغمبر بودم که امیرالمؤمنین فاطمه و حسن و حسین آمدن، یه گوشه نشستن. فخرج رسول الله الینا، پیغمبر آمد پیش ما و گفت انکم علی خیر و علیه کساء خیبری. پیغمبر یه عبایم روی دوش داد، فجللهم به، همه این 4 نفر رو زیر عبای خودش آورد پیغمبر. ببینید اینا خیلی مهمه. پیغمبر داره میگه فقط اینا، عبا رو میکشه که بقیه نیستن جز این حکم، فقط اینا هستن. فرمود انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، من در جنگم هر کسی با شما بجنگه، و در صلح هم هر کس با شما در صلح باشه، در سازش هم هر کی با شما در سازش باشه. خیلی باید خیلی واضحه. با این روایت به این وضوح، آیا کسی باز میتونه بگه من در جبهه امام حسین نیستم، در جبهه یزیدم؟ هیچکی نمیتونه بگه، جرأت نمیکنه. چون جنگ با امام حسین جنگ با پیغمبره، جنگ با پیغمبر هم جنگ با خداست. اذیت کردن امام حسین اذیت کردن پیغمبر، اذیت کردن پیغمبر اذیت خداست و حکمش مشخصه، کفر دیگه. این خیلی واضح و روشن هست. باز خدمتتون عرض کنم همین روایت در صحیح ابن حبان از زید ابن ارقم نقل شده. صحیح ابن حبان، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، نویسنده آقای امیرعلی علاءالدین علی ابن بلبان فارسی، جلد شماره 15، تحقیق آقای شعیل و ارنعوت وهابی. خدمتتون عرض کنم از زید ابن ارقم نقل شده که این سومین نفر از اصحاب پیغمبر هست که این روایت از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر به فاطمه و به حسن و حسین، حالا اینجا امیرالمومنین توش نیست، حالا فرق نمیکنه، انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، هر کس با شما در جنگ باشه من با او در جنگم، هر کی با شما در صلح و آرامش باشه من در صلح و آرامش هستم. بنابراین هر کسی در جبهه امام حسین نباشد، در جبهه یزید باشد، در واقع تصور کن در جبهه مشرکین اومده در جنگ بعد با پیغمبر بجنگه، انگار در جبهه ابو سفیان هست، انگار در جبهه معاویه است، آمده با پیغمبر بجنگه. کسی که با امام حسین بجنگه انگار با پیغمبر جنگیده. این حکمش. بنابراین هر شیعه شما سوال کنی، از هر شیعه شما سوال بکنی، خواهند گفت که یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم در کربلا، ای کاش روز عاشورا بودیم اونجا، ما مثل زهیر ابن قین، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل فلان، مثل اینها کشته می شدیم، تیکه تیکه می شدیم در راه سیر شهدا، و قطعا اگر بودیم در این ور جبهه بودیم، اون طرف جبهه هرگز نخواهیم بود و نبودیم. اما بقیه چی؟ آیا سنی ها می تونن بگن ما در جبهه امام حسینیم، در جبهه یزید نیستیم؟ اینو می تونن بگن؟ نه نمی تونن بگن. حالا من خدمتون خواهم گفت. اما اینا چرا نمیتونن؟ بخش دوم از این مسئله، چرا اینها نمیتونن در جبهه امام حسین باشن، باید در جبهه یزید باشن؟ دلیلش چیه؟ اینا یک مبنا دارن، همه اهل سنت در طول تاریخ این مبنا رو داشتن، و اون این که خروج علیه حاکم حرام هست. هر کسی حاکم باشد در جامعه اسلامی، حق نداریم علیهش خروج بکنیم. هر کسی خارج بکند حکمش کشتن هست، قتله، باید کشته بشه. حالا من یکی دو تا روایت خدمتتون بخونم از کتاب‌های اهل سنت در این باره، مثلا از صحیح بخاری، از صحیح الکتب بعد کتاب الله، اینها صحیح بخاری چاپ اول 4417 صفحه شماره 1482 کتاب الفتن باب دوم خدمتتون عرض کنم، حدیث 7053 7054 از ابن عباس که فرموده من کره همین امیر شیئاً فلیصبر، هر کس از امیرش چیزی بدیدید باید صبر کنه، وظیفه‌اش صبره. فانه من خرج من السلطان شبرن مات میتتن جاهلیه، هر کس از سلطان از پادشاه یک وجب دور بشه مرگش مرگ جاهلیه، بمیره مرگش مرگ جاهلیه. یعنی همیشه باید ملتزم باشی به دستورات حاکم و از او نباید دوری کنی. روایت بعدی من را من امیر شیئاً یکرهه فلیصبر علیه، هر کس از امیرش یک چیزی دید باید صبر کنه. فانه من فارق الجماعه شبرن فمات الا میتتن الا مات میتتن جاهلیه، هر کس کسی حق نداره از جماعت جدا بشه، همیشه باید با جماعت باشیم. اگر یک وجب کسی از جماعت جدا بشه و بمیره مرگش مرگ جاهلیه. خب حالا سوال داریم ما اینجا، امام حسین علیه السلام از جماعت مسلمان های امروز خارج شد یا نشد؟ جماعت مسلمان ها با کی بودن؟ طرفدار یزید بودن. در هر شهری می رفتن جماعت مسلمان ها اون روز تحت حمایت یزید، تحت فرمان یزید بودن، پیرو یزید بودن. امام حسین علیه یزید خروج کرد، آیا این حکم شامل امام حسین میشه یا نمیشه؟ چاره ای نداره، مجبورید بگید. فانه من خرج من السلطان شبرن مات میتتن جاهلیه. بنابراین شما نمیتونید در جبهه امام حسین باشید، باید در جبهه یزید باشید و الا مرگتون مرگ جاهلیه. مرگ جاهلیه یعنی کافر دیگه. اینا نمیتونن بگن ما در جبهه امام حسینیم. اگر در جبهه امام حسین نباشن جنگشون جنگ با پیغمبر هست، اگر در جبهه امام حسین باشند باز مرگشون مرگ جاهلیه چون از جماعت دور شدن. الان این وسط ما چیکار کنیم؟ تکلیفشون رو معلوم کنه این مردم، یا در جبهه امام حسینن یا در جبهه یزید. در هر جبهه باشن مشکلشون حل نمیشه. در خدمت رسول ما یک کلیپ هم آماده کرده بودیم در این زمینه.
بله کلیپی رو آماده کردیم که انشالله حالا اتاق فرمان پخش میکنن و حالا بعد در مورد اون صحبت میکنیم. بفرمایید.
طيب إخواني الآن نأتي إلى السؤال الثالث والأخير، هل الحسين شهيد؟ أولا إخواني موضوع الشهادة هذه يم رب العالمين، لكن أقول هل شرط أن يموت الإنسان شهيدا حتى يدخل الجنة؟ بما فيهم الصحابة، كثير من الصحابة لم يموتوا شهداء، فالحسين رضي الله عنه منزلته محفوظة وأعماله محفوظة ولن يظلمه الله شيئا. لكن نحن قلنا لنأخذ الأمور طبقا لشرع الإسلام لقوانين الإسلام. الإسلام ترى مو بس أذكار وصلاة وصوم وعبادات، ممكن العابد أكبر العباد يقترف يعني عمل معين ويقتل حدا أو يعاقب أو تقطع يده أو إلى آخره. هناك أحكام، هناك دولة، هناك لوازم دولة، هناك قانون، هناك قانون عقوبات. هذه القوانين قلنا تنطبق حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تنطبق على الحسين رضي الله عنه؟ لو أخذنا بالرواية السائدة والمعروفة والكل يتصورها صحيحة وأن الحسين خرج على يزيد، هل يجوز الخروج؟ قلنا لا يجوز، والأحاديث قلناها، وهذا أمر متفق عليه بين العالمين أجمعين. اللي يخرج على الحاكم يعتبر مجرم قانونا وله عقوبات، كل دولة لها عقوبات خاصة بها. ما هي العقوبات اللي في دولة الإسلام للذي يخرج على الخليفة أو على الحاكم؟ أولا الأحاديث تقول لا يجوز، لكن هناك أحاديث أخرى، مثلا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا الحديث في مسلم ولا وين؟ في صحيح مسلم. عليه اعتراض ضعيف، ضعفونا يا حتى نقول لا يؤخذ به، لكن ترى هذا قانون عالمي، اللي يخرج عليه حاكم يقتل. في الإسلام يقول اقتلوا الآخر، أي صفته مهما كانت صفته لا يهم، الآخر منهم اقتلوه حتى تنتهي الفتنة. إذا قلنا والله لا نقتل الأقل فضل، من يقدر الفضل؟ هاي قضية لا يمكن البت بها، يعني الدولة تنتهي وتروح لسه ما باتين بها. الوصول للسلطة أخواني مو بالفضل وبالسابقة وابن فلان وابن، مو هذا أخواني. السلطة لها إجراءاتها، انتقلت السلطة إلى يزيد بطريقة شرعية 100%، وخلاف اثنين لا يضر بل يضرهما. المفروض الاثنين يتابعون الأمة، الأمة أجمعت، مو احنا نترك الأمة كلها بمن فيها كبار الصحابة اللي هم أعلم من يزيد، أعلم من الحسين ومن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر وبن عباس وغيرهم، دول كلهم بايعوا. الحق على من لم يبايع، والحق أكثر على من خرج. قانون الإسلام يقول اللي يخرج على الخليفة يقتل، إلا إذا قلتم هذا الحديث ضعيف ولا يؤخذ به، وإلا إذا قلتم بأن بخلاف ما يقتضي العقل، وإلا إذا وجدتم لنا مخرجا لسيدنا الحسين وإحنا معكم. إذا عندكم مخرج، إحنا عندنا مخرج. مخرج شنو؟ نقول يغفر الله له، إن صحت الرواية فهو اجتهد ويغفر الله له، وذنبه هذا مغمور إن شاء الله في حسناته، هذا مخرج. لكن عندكم مخرج شرعي أن الحسين هذا الحديث ما ينطبق عليه؟ إذا انطبق هذا الحديث ولم يكن هناك مخرج لسيدنا الحسين من هذا الحديث، المخرج بمعنى المخرج القانوني أنه ما ينطبق عليه حكم القتل، إذا لم يكن هناك مخرج فالحسين يقتل، حده القتل. وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟ سؤال أتركه لكم، أسئلة هذه متعددة. هل الحسين خارج نطاق قانون الإسلام؟ هذه أولا. هل الإسلام قوانين الإسلام تنطبق على الحسين؟ هل هذا الحديث في مسلم؟ إيه في مسلم. هل هو ضعيف؟ قلوا لنا إذا هو ضعيف. هل إذا صحيح هناك مخرج لسيدنا الحسين؟ أجيبونا عن هذه الأسئلة. احنا عندنا مخرج من حيث المنزلة يعني، ومن حيث حب الصحابة وحب أسلافنا، مخرج نقول رضي الله عنه غفر الله له. لكن أنا أتكلم بالأحكام الشرعية، هي مو بيدي ولا بيدك ولا بالعاطفة ولا لكون الحسين حفيد الرسول، هذا لازم على صفحة لأن حفيد الرسول، بالعكس القانون ينطبق عليه من باب أولى لأنه حفيد الرسول. ولا يا أخواني هي قضايا عواطف وقضايا ثقافة، نحن أخواني نريد أن نصحح هذه الثقافة، ونحن مع شرع الإسلام، ونحن مع الصحابة، ونحن مع الحسين رضي الله عنه، ومع يزيد رحمه الله، مع كل أسلافنا العظماء. الحسين من العظماء ويزيد من العظماء، وكلهم أفضوا إلى ما قدموا، وإذا عندهم مشكلة يروحون هناك يحلونها أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولهم الرحمة والرضا والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خب جناب آقای استاد یزدانی، با توجه به این کلیپی که الان پخش شد و حالا ادعاهایی رو در این کلیپ داشتن، ما اینجا میتونیم این سوال رو داشته باشیم که حالا کسانی که در جبهه امام حسین باشن چه عواقب و حالا چه اتفاقاتی میشه گفتش که شامل حالشون میشه و منتظرشون هست، با این توجه به این روایات و حالا کلیپی که انجام شده بود؟
من خدمتتون عرض کنم، ایشون طه دولیمی هستن، یکی از سلفی هایی که قطعا میشه بگیم ناسبی هست. بله. یعنی شک و شبهه‌ای در ناسبی بودن این آقا وجود نداره. یک بارم شبکه وهابی کلمه اومده بود و خیلی اونجا روز اول داش میشد و داد و فریاد و میکرد و که از این مسائل، و ما از همین استودیو از همینجا زنگ زدیم و جرأت مناظره و گفتگو رو نداشتند و اجازه ندادن باسن باشون تماس بگیریم مناظره کنیم. به هر حال از اون ناسبی های ترسو هست که جرأت نداره با شیعه روبرو بشه.
خدمتتون عرض کنم خلاصه حرف این ناصبی چی هست. الان اهل سنت شما توجه کنید، حرفی که ایشون میزنه ببینید آیا همچین آدم این ناصبی هست یا نیست. چی میگه؟ میگه یزید بیعتش بیعت شرعی بود، یزید امام بود، یزید امیرالمؤمنین شرعی بود. وقتی یزید امیرالمؤمنین شرعی هست آیا جایز علیهش خروج کنیم؟ میگه نه، جایز نیست. ما این همه روایت در صحیح مسلم داره، من روایت خدمتتون خواهم خوند که خروج علیه حاکم حرام هست. اگر ما یک خلیفه داریم، یک خلیفه دیگه هم بیاد، باید ما خلیفه دومی رو بکشیم. امام حسین خروج کرده علیه یزید و حقش کشتن بود، حدش این بود که کشته بشه. و وقتی حد امام حسین شرعاً این هست که کشته بشه، ما نمیتونیم بهش بگیم شهید. ببینید شهید بودن امام حسین رو زیر سوال میبره. اما بالاخره راه گریز چیه؟ امام حسین خب هر کس علیه حاکم خروج کنه و کشته بشه جاش جهنمه. میگه نه، امام حسین رو انشاءالله خدا میبخشه. در این حد اینقدر آدم وقی، اینقدر آدم ناسبی باشه، دشمن امام حسین باشه که این حرفا رو بزنه. البته خدمتتون عرض کنم، همونطور که خدمتتون گفتم، حرفی که میزنه طبق مبناشه. یعنی ایشون یک سلفی هست که تقیه رو گذاشته کنار، بقیه سلفی ها تقیه میکنن، حرفاشون راحت نمیزنن، ولی ایشون راحت حرفاشون میزنه. چطوری؟ من الان خدمتتون توضیح بدم. من سوال رو یک بار دیگه خدمتتون تکرار کنم، مستقیم از بینندگان عزیز این سوال رو میپرسم، هم از شیعه هم از سنی. اگر شما در کربلا بودید در کدوم جبهه قرار میگرفتید؟ خب از من شیعه بپرسن، از شما شیعه ها بپرسن، قطعا میگه در جبهه امام حسین، شک و شبهه در این نداریم. و اگر کسی در جبهه یزید قرار بگیره، جنگ کرده با پیغمبر، جنگش جنگ با پیغمبر است. اما اگر در جبهه یزید باشه چی؟ در جبهه یزید باشه، اهل سنت چاره جز این ندارن. چرا؟ یعنی همین پیروان اینها، طرفداران اینها چرا چاره جز این ندارن؟ چون مبناشون این هست، مبناشون این هست هر کس با خلیفه نزاع کنه باید کشته بشه. و امام حسین با خلیفهشون نزاع کرد، با امامشون نزاع کرد. حالا من روایت از صحیح مسلم خدمتتون بخونم و ایشون این آقای ناصبی هم همین روایت از صحیح مسلم خوند. ببینید روایتی که در اصح الکتب بعد کتاب الله اینها وجود داره، صحیح مسلم، چاپ ریاض عربستان، چاپ وزارت اوقاف عربستان، چاپ دوم در سال محرم 1421، هم دقیقاً 21 سال پیش این کتاب چاپ شده. روایت در کتاب الاماره هست، حدیث شماره 4788 که خدمتتون عرض کنم از ابو هریره نقل شده، هر کس از اطاعتی خارج شود و از جماعت جدا شود و بمیرد مات میتتن جاهلیه، از پیغمبر نقل کرده. من خرج من امتی علی امتی یضرب برها و فاجرها لا یتهاش من مؤمنها و لا یفی الذی اهدها فلیس منی. هر کس بر یک از امت من، یک مسلمانی بر مسلمانی دیگه خروج کنه، بکشه، بر و فاجر رو بکشه، این جز مؤمنین به حساب نمیاد، به اهل خودش وفا نکرده و از من نیست. ببینید این احکامی که اینجا میگه. روایت بعدی، من رعا من امیره شیئن یکرهو فلیسبر فا اینهو من فارق الجماع شبرن فمات میتتون فمیتتون جاهلیه. هر کس از امیرش یک چیزی دید، چیزی بدی دید، باید صبر کنه. اگر صبر نکرد و از جماعت جدا شد و مرد، مرگش مرگ جاهلی هست. و جالبه همین، باز روایت بعدی هم همینه، روایتی خیلی مهم در صحیح مسلم هست که همین وهابی در بخش از گفته‌هاش به همین روایت هم استدلال میکنه. ببینید روایت چی هست در صحیح مسلم. در زمان جنگ حره است. جنگ حره چی هست؟ جنگ مردم مدینه با یزید. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مردم مدینه ناراحت شدن. عده‌ای از صحابه به رهبری، خدمتتون عرض کنم، پسر غسیل عبدالله، پسر غسیل الملائکه، غسیل الملائکه در احد به شهادت رسید، پسر ایشون قیام کرد علیه یزید. علیه یزید قیام کرد همه این مردم مدینه و یزید نیرو فرستاد و لشکر فرستاد برای سرکوبی مردم مدینه. وقتی اینها آمدن مدینه که به هر حال مردم قیام کرده بودن، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که با یزید بیعت کرده بود اومد به مردم هشدار داد. مردم من خلع يدا من طاعت لقي الله يوم القيامه لا حجت له. هر کس دست از اطاعت از یزید بکشه روز قیامت در حال خدا رو ملاقات میکنه که هیچ حجتی نداره. و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و بیعتی در گردنش نباشه مرگش مرگ جاهلیه. این عبدالله ابن عمر داره درباره یزید میگه ها، مردم رو برحذر میداره که از این که مبادا بر یزید خروج کنید. خب امام حسین چی کار کرد؟ بر همین یزید خروج کرد دیگه. تکلیف امام حسین چیه برای ما بگید اینجا؟ سوالی که این وهابی پرسیده بود، این سلفی پرسیده بود، سوالی که در ذهن همه هست، تکلیف امام حسین چیه این وسط؟ آیا امام حسین علیه یزید خروج کرد یا نکرد؟ آیا از نظر شما خلافت یزید مشروع بود یا نبود؟ از نظر شما که باید مشروع باشه، چون او رو کی انتخاب کرده؟ معاویه. طبق مبنای شماست، طبق مبانی شماست، نمیتونید بگید مشروع نبود خلافت یزید. و وقتی خلافتش مشروع بود امام حسین علیهش قیام کرده، حکم امام حسین چیه این وسط؟ به ما بگید. عبدالله ابن عمر مشخص کرده تکلیف شما رو، من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه و لا حجت له و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. این یک روایت. باز روایت بعدی خیلی مهم هست که پیغمبر میگه بعد از من اتفاقاتی میفته. چی میشه و چی میشه؟ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميعا فضربه بالسيف کائنا من کان. هر کس خواست بین این امت تفرقه بیاندازه در حالی که شما اتفاق دارید، بزنید گردنشو. هر کسی که میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه. نه، همه روایت اهل سنت صحیح مسلم هست. باز روایت بعدی که میگه من از پیغمبر شنیدم که میفرمود خدمتتون عرض کنم، من اتاکم و امرکم جمیعون علا رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فقتلوه. همین وهابی هم همین روایت میخوند. اگر شما دیدید یه شخصی اومد و شما بر یک شخصی اجتماع کردید، یعنی از یک نفر دارید اطاعت میکنید، اون شخص هدفش چیه؟ میخواد عصای مسلمین رو دوشرف کنه، یعنی بین شما اختلاف بیاندازه، جماعت شما رو متفرق کنه، او رو باید بکشید. امام حسین چیکار کرد؟ دقیقاً همین کارو کرد دیگه. امام حسین اومد علیه یزید قیام کرد و جماعت مسلمین رو دو تا کرد، یکی طرفداران امام حسین، یکی دشمنان امام حسین. و روایتی که این وهابی بهش استدلال کرد، این آقای سلفی، آقای طه دلیمی، صحیح مسلم از ابی سعید خدری هست که قال قال رسول الله اذا بویع للخلیفتین فقتلوا الاخر منهما. اگر یک زمان با دو خلیفه بیعت شد، اون خلیفه‌ای که دومی رو حتما چکار کنید؟ بکشید. خلیفه دومی رو بکشید. خب بایزید که یک سال پیش بیعت کرده بودن، مردم امام حسین ادعی اومدن با امام حسین بیعت کردن، حکم امام حسین چیه اینجا؟ این وهابی هم گفت، این روایت صحیح مسلم هم میگه فقتلوا الاخر منهم، باید امام حسین کشته میشد. به قول این وهابی، به قول این سلفی، حد امام حسین کشتن بود. و کسی که حدش کشتن هست، طبق مبنای شما چطور میتونید اونو شهید بگید؟ چطور میتونید در جبهه امام حسین باشید علیه خلیفه شرعیتون بجنگید؟ نمیتونید. این به هر حال یک بنبست بسیار عجیبی هست. باز روایت بعدی که همین وهابی هم بهش استدلال کرده، حالا در بخشای دیگه، بعد از من امیرانی خواهند آمد که کارهای خوب انجام میدن، کارهای بد انجام میدن، فمن عرف برعه و من انکر سلمه ولیکن من رضیه و تابعه. از پیغمبر سوال شد این امیرا که میاد بعضی من کارهای خوب انجام میدن، بعضی کارهای بد انجام میدن، ما چی کار کنیم؟ بجنگیم باشون یا نجنگیم؟ گفت نه، تا زمانی که نماز میخونن با اینها نجنگید. روایت بعدی همینجور به هر حال روایت فراوان هست. بنابراین من دوباره یه بار سوال تکرار میکنم. برادران عزیز، اگر در کربلا بودید در کدام جبهه قرار میگرفتید؟ در جبهه امام حسین؟ اگر در از شیعه بپرسید این سوال رو، شیعه میگه ما در جبهه امام حسین قرار حتما خواهیم بود. نمیتونیم در جبهه یزید باشیم. چرا؟ چون پیغمبر فرموده هر کی با امام حسین به جنگه با من جنگیده. جنگ با امام حسین جنگ با پیغمبره. اما اگر بخواید در جبهه امام حسین باشید، برادران عزیز اهل سنت، باز مشکلتون حل نمیشه. چرا؟ چرا حل نمیشه؟ چون اگر در جبهه امام حسین باشید با مبناتون مخالفت کردید، باید دست از مذهبتون بکشید. چطوری دست از مذهبتون بکشید؟ مبنای شما این هست که هر کس علیه حاکم شرعی خروج کند باید کشته شود و از دیدگاه شما طبق مبانی شما یزید خلیفه بر حق شما بوده، خلیفه شرعی شما بوده. آقایون سلفی دارم با شما هستم، از نظر شما طبق مبنای شما یزید خلیفه شرعی شما بوده، پس باید باش باشید، در رکابش باشید، با امام حسین بجنگید. الان میمونید شما این وسط، با امام حسین باشید، با مبناتون مخالفت کردید و دست از مذهبتون بکشید، علیه امام حسین باشید، در واقع علیه پیغمبر بودید، با پیغمبر جنگیدید. این بنبست رو چجوری میخواید حل کنید؟ چجوری را از این بنبست چجوری میخواید فرار کنید؟ راه فرار براتون وجود نداره. این یک روایت، حالا باز من سوال رو دوباره تکرار میکنم چون همش سوال هست، من یه سری روایت های دیگه هم بخونم از منابع اهل سنت، از منابع سلفی ها که ببینید اینا چی گفتن. خیلی مهم هست این روایت، فتواشون رو بخونم دیگه. حالا تا اینجا روایت خوندم، میخوام یک فتوا از فتاوای سلفی ها رو بخونم. شرح العقیده تدموریه آقای، اصل کتاب مال آقای ابن تیمیه است، شرح رو آقای محمد بن صالح العثیمین از مفتیهای اعظم سابق عربستان، از مفتیهای سابق عربستان سعودی نوشته. کتاب بسیار مهم، شخصیت، شخصیت مشهور و معروف وهابی ها، آقای محمد بن صالح العثیمین، متوفای 1421 است، یعنی حدود 21 سال پیششون از دنیا رفته. چاپ اول، چاپ 1437 که به هر حال مشخصاتش هم می‌بینید در ریاض عربستان چاپ شده. ایشون چی میگه؟ بحث ولی امر عاصیه، فرض رو می‌گیریم یزید ولی امر عاصیه دیگه، گناهکاره. و اذا سأل سائل هل یجب طاعت ولی الامر العاصی، اگر کسی از شما سوال کرد آیا واجب است اطاعت از ولی امر عاصی و گناهکار، جواب بله، ولی الامر العاصی یجب طاعته ما لم یکن کافرن، ولی امر عاصی و گناهکار واجب اطاعت از او اگر کافر نباشه. اگر کفر صریح داشت و این کفر کفرن صریحا این دنافیه من الله برهانون لا نطیعه، اگر ما دلیل قطعی داشتیم که آقا این کفر کافر شده، کافر صریح شده، ازش اطاعت نمی کنیم. اما اذا کان یشرب الخمر، اگر حاکم شراب خورد، اگر حاکم زنا کرد، اگر حاکم اهل لواط بود، اگر شخصی رو کشت که حقش کشتن نبود، جان کسی رو گرفت، باز در این حال یجب اطاعته، واجب است اطاعت از او. حتی اگر خودت رو بزنه، کتکت بزنه، ظلم کنه بهت، در این حال باز فیجب و علیکن تطیعه، واجب از او اطاعت کنی. مبدعیان تطبیق میکنه برای یزید دیگه. یزید هم اهل شراب بود، هم اهل قمار بود، هم اهل زنا بود، هم اهل لواط بود. خود علمای اهل سنت گفته با زن پدرش زنا میکرد، با دختران خودش زنا میکرد، اهل همه چیز بود، اهل همه جور فسق و فجور بود. اما آیا اطاعت از یزید واجب هست یا نیست؟ این فتوای عالم شماست سلفی ها، این مفتی شماست آقای ابن عثیمین، میگه واجب اطاعت از اون. خب امام حسین چیکار کرد؟ تکلیفتون رو با امام حسین مشخص کنید. آیا امام حسین علیه این حاکم قیام کرد یا نکرد؟ خب واضح قیام کرد، خروج کرد علیه یزید، جنگید با یزید، یزید و یزیدیان. خب چرا اطاعت نکرد؟ آیا مات میتتن جاهلیه طبق روایت شما یا نه؟ یزید خلافت شرعی نبود. اگر بگید یزید خلافت شرعی نبود، خب اینو کی کاشت؟ معاویه. معاویه سر کار گذاشت. پس برمیگردیم به معاویه. معاویه رو کی؟ همینجور دیگه کل مذهبتون، کل اساس مذهبتون از بین میره. درست. خدمتتون از اینم روایتی که دیگه خدمتتون خوندم. چقدر فرصت داریم؟
فکر میکنم در حد 10 دقیقه وقت داریم. حالا اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم.
باشه.
بله، متشکرم. زنده باشید. متشکرم از شما استاد. میان برنامه‌ای رو می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
باز دوباره ذکر یا حسین، باز روی لب‌ها شهادت،
خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه کشتی نجات از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمتون هستیم. امشب که شب اول محرم هست و حالا این قسمت از برنامه، قسمت دوم برنامه که در خدمت استاد یزدانی هستیم و پاسخ به سوالات و شبهات. جناب یزدانی، ما در خدمت شما هستیم. باز اگر که شما خودتون لطف بفرمایید سوالتون رو باز بپرسید، که اصلا این سوال شما جای کلی بحث و صحبت داره که فکر نمی‌کنم تا حالا تو این 7-8 دقیقه‌ای که از زمان برنامه ما مونده بتونیم کامل این رو به قطعیت برسونیم. باز هم شما ادامه رو بفرمایید، ممنون میشم از شما.
حالا من یه سر روایت دیگه هم بخونم از منابع اهل سنت در بحث این که در باب این که خروج علی حاکم حرام هست. روایاتشون خیلی عجیب هست و این روایات نمیتونن از این روایات جواب بدن. صحیح مسلم چاپ دارالحدیث قاهره است، این یه چاپ دیگه است. صحیح مسلم هست، حالا ما از چاپ های مختلف صحیح مسلم رو داریم. چاپ 1412 کتاب الاماره حدیث شماره 1447 که خدمتون عرض کنم از حذیفه ابن یمان هست که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید یکون بعد ائمه لا یهتدون به هدایه ولا یستنون به سنتی. بعد از من ائمه خواهند آمد، پیشوایان خواهند آمد که اینا با هدایت من اهل هدایت نیستن، یعنی به طریق من هدایت نمی کنن، به سنت من عمل نمی کنن، پیرو سنت من نیستن. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسن. در میان این خلفایی که بعد از من میان کسانی هستند که قلبشون قلب شیطان، اگرچند چهرهشون چهره انسانه، چهره انسان دارن اما قلبشون قلب شیطان هست. خب تطبیق میکنه برای یزید دیگه، حداقل برای یزید که دیگه تطبیق میکنه. شیطانی تر از یزید که نداشتیم دیگه. این همه جنایت یزید کرده، این همه فسق و فجور. خب حذیفه میگه قال قلت کیف اصنع یا رسول الله این ادرکت ذلک. از پیغمبر سوال میکنه اگر من این دوران رو درک کردم تکلیفم چیه، چی کار باید بکنم. دقت کنید، این فرمان است که پیغمبر به همه شما داده، به همه کسانی که صحیح مسلم قبول دارن. تسمع و تطیع للامیر، باید از امیرتون اطاعت کنید، باید حرف شنو باشید. و این قول بر ظهرک، اگرچه بزنتت، اگرچه کتکت بزنه، اگرچه مال تو بگیره، بازم فسمع و اطیع، بازم حرف شنو باش، باز هم اطاعت کن. خب امام حسین چی کار کرد؟ خلاف وصیت پیغمبر عمل کرد. کسی که خلاف وصیت پیغمبر عمل بکنه حکمش چیه؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خب حرفی که پیغمبر میزنه قطعا حرف خداست. حکمی که پیغمبر کرده اینجا گفته از هر امیری باید اطاعت کرد، ولو شیطان باشد، ولو اون حاکم قلبش قلب شیطان باشه باز باید اطاعت کنی، حکم خداست. امام حسین چرا به این حکم عمل نکرده؟ چی تکلیف امام حسین؟ آیا شهید هست یا نیست؟ اگر قرار باشه علیه حاکم، علیه حرف پیغمبر رو گوش نکنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، شما چیکار میخواید بکنید این وسط؟ تکلیفتون رو با امام حسین معلوم کنید. سوال من همینه. بازم این سوالا رو من تکرار میکنم و شبهای بعد اساتید دیگه هم از همین دست سوالات رو آماده کردن، خواهند پرسید. سوالات چالشی که جوابش واقعا سخته. برای شیعه جوابش خیلی ساده است. اگر از من شیعه بپرسن خود تکلیف معلوم هست. سوال چی هست؟ سوال این هست: اگر در کربلا بودید در کدوم جبهه قرار می گرفتید؟ جوابشو شیعه میدونه. شیعه قطعا در جبهه امام حسین هست، شک و شبهه نیست. کسی که در جبهه یزید باشد طبق روایات صحیح شیعه و سنی در واقع با پیغمبر جنگیده، جنگ با امام حسین جنگ با پیغمبر هست. اما اگر در جبهه یزید باشین چی؟ اگر در جبهه یزید نباشیم چی؟ اگر در جبهه یزید نباشیم در جبهه امام حسین باشیم چی؟ حالا اگر کسی در جبهه امام حسین باشه از اهل سنت حکمش چیه؟ باز اینا نمیتونن در برن. چرا؟
درست.
چرا نمیتونن؟ چون خدمتتون عرض کنم اگر در جبهه خدمتتون عرض کنم امام حسین باشن با مبانیشون مخالفت کردن.
بله.
مبناشون چیه؟ مبنای اهل سنت این هست که هر کس علیه حاکم وقت خروج کنه ما تمیتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه، کافر میمیره. خب اگر در جبهه امام حسین باشید حکمتون چیه؟ علیه یزید قیام کردید. حکم امام حسین چیه این وسط؟ بابا همه تون گفتید روایات متواتر دارید، هر کس علیه حاکم خروج کنه مرگش مرگ جاهلیه، امام حسین علیه حاکمتون خروج کرده، حکم امام حسین چیه؟ به ما بگید تکلیف شما چیه این وسط؟ برنامه‌تون چیه؟ راه گریزتون چیه؟ میخواید چی کار کنید؟ در لشکر امام حسین باشید باز با مبنات باید دست از مذهبتون بکشید. اگر در جبهه امام حسین باشید باید دست از مذهبتون بکشید. اگر در جبهه یزید باشید با پیغمبر جنگیدید، این وسط تکلیفتون چیه؟ برای خودتون فکر کنید. من اصلا از همه برادران عزیز شیعه و سنی میخوام فکر بکنن روی این سوال، شب، روز، فردا، پس فردا، همیشه فکر کنید روی این سوال فکر کنید که اگر در جبهه امام حسین نباشید در جبهه یزید باشید با امام حسین بجنگید، جنگتون با امام حسین جنگ با خداست، جنگ با پیغمبر هست، شک و شبهه توی نداشته باشید. کسی که در جبهه امام حسین نباشد در جبهه یزید باشد، جنگش جنگ با جنگ با خداست، جنگ با پیغمبر هست. اما اگر در جبهه امام حسین هم باشید باز مشکل پاورجاست. چرا؟ چون باید اونجا دست از مذهبتون بکشید، دست از مبناتون بکشید. مبناتون این هست که هر کس علیه حاکم خروج کند مرگش مرگ جاهلیه و عبدالله ابن عمر با استناد به همین روایت از یزید دفاع میکرد و میگفت هر کس علیه یزید قیام کنه مرگش مرگ جاهلیه. امام حسین تکلیفش چیه این وسط؟ هی دارم این سوال تکرار میکنم برای همینه که هی این قشنگ این سوال جا بیفته. هر چی تکرارم بکنیم
شما تلنگر رو کامل دارید
دیگه از تلنگر گذشته.
دقیقاً شما تلنگر واقعی رو دارید میزنید اینجا که
کار از تلنگر گذشته دیگه.
بله متشکریم از شما جناب یزدانی، خیلی لطف کردید این بحث رو شما باز کردید و حالا با روایت ها، با استفاده از روایت ها، با استفاده از حالا میشه گفتش که منابعی که خودشون در دست رسانن و حالا ادعا میکنن در مورد این مسائل و مباحث در
هرچه مستند خونده از منابع خود اهل سنت. بله دقیقاً همین صحیح ترین کتاباشون صحیح مسلم و صحیح بخاری بود خوندم من.
درسته.
نمیتونن دست از صحیح بخاری مسلم کشن. چرا؟ چون میگن هر کس یک روایت از صحیح بخاری رو انکار کنه کافر میشه.
درست.
این فتواشون در باره صحیح بخاری مسلمه. باز تو همین صحیح بخاری مسلم اومده هر کس علیه حاکم خروج کنه مرگش مرگ جاهلیه و کافره و باید کشته بشه. از اون طرف امام حسین علیه حاکم خروج کرده. تکلیف چیه؟ اینجا چیکار باید
کرد؟ دقیقاً الان چالش رو به جایی بردید که حتی اگر بخون فکر هم بکنن که آقا یا این صحبت ها درست هست یا نه از روی کتاب های خودشون که دیگه الان روی کتاب های خودشون هم باید یه مقداری فکر بکنن که آیا این کتاب از کجا اومده و
من راه نجات اینها رو بلدم، میدونم چی هست راه نجاتشون. بابا این روایت ها هیچ کدوم روایت پیغمبر نیست.
درست.
اینا همش جعلیات بنی امیه است برای اینکه خدمتتون عرض کنم مشروعیت بدن به خلافت غیر شرعی خودشون. این روایت رو جعل کردن، اینا حرفای پیغمبر نیست. اگر حرف پیغمبر بود امام حسین از اینا با خبر بود. امام حسین علیه حرف پیغمبر کاری نمیکنه، علیه پیغمبر کاری نمیکنه، خلاف دستور پیغمبر عمل نمیکنه. اینا همش دروغ، اینا بگذارید کنار، دست از این روایات بکشید. یزید نمیتونه خلافت شرعی باشه. برگردید سمت اهل بیت، برگردید دست از اینها بکشید، بیایید در جبهه امام حسین، بیایید در جبهه امام حسین که هر که در جبهه امام حسین باشه انگار در جبهه پیغمبره، در جبهه خداست و علیه شیطان می جنگه، علیه کفر می جنگه. امام حسین علیه کفر می جنگید و منم به شما همه تون توصیه می کنم راه در رو هم نشون دادم. اگر با مذهب خودتون بخواید برید این یک بن بسته، ولی اگر حرف شنو باشید، برگردید، راه راه امام حسین کاملا مشخص، صراط مستقیم کاملا واضحه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی، خیلی لطف کردید. زمان برنامه به پایان رسید، من از شما تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم. شما بینندگان عزیز میتونید ویژه برنامه کشتی نجات رو از شبکه جهانی حضرت ولیعصر همه روزه حوالی ساعت 21 بیننده باشید. هر کجای کره خاکی هستید، شبهای محرم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
پیش برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشمت الأجل مولاه، الأجل مولاه.